أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجب فرجه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و همچنین عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام هفتم، امام موسی الکاظم علیه السلام، پدر ارجمند بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در شهر قم ما میهمان این حضرت هستیم و انشاءالله که خداوند توفیق بده همه ما از شیعان حقیقی اهل بیت و از جمله امام کاظم علیه السلام باشیم. خب بعد چیز جا گذاشتید؟ آه بخیر، قبل شما زیاد نکردم، گفتم شاید که شاید که موفق باشید، یاد سال داره تموم میشه دیگه. آه مخواد اینو باید شارج بزن. آه بله خواهش میکنم. بله شاید بله بله خواهش میکنم. بله ما خب بمجیم شما رو زیارت بکنم. عجب، یعنی عقب و جلوی کلاس اینقدر دور هست نمیشه دید عقب کلاس رو. بله امکانش هست، همه وقتی حد میکنیم. بله بله، چین یا ماچین؟ ماچین بودن. خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. به هر حال قدمتون خیر مقدمه. بله، دو تا قاعده دیگر رو از قواعد فقهی این جلسه مورد اشاره قرار میدیم تا دیگه این پرونده حوادث فقهی رو ببندیم. دیگه هر مقداری که از کلاس باقیمون رو در هفته های آینده، حالا هر مقداری که هست نمیدانم، باز برگردیم به همون روال عادی احکام جزئی و موردی. دو تا قاعده که میخواییم بررسی بکنیم، البته به ظاهر یکیش احساس میشه شاید به عرصه بینونبر مربوط نباشه، منتها حالا چرا رفت دارد، به جهتی که به قرینه مقابله ما در مقابل این فضای بینونبر رو داریم. اون قاعده ای که با این توضیحات خواستم معرفیش بکنم قاعده سوق هست، قاعده بازار. این هست، حالا شما خوب انشالله این تا شما دست به سینه نشسته گیرد، یه حس خیلی خاصی به انسان دست میدهد، حس غریب. بله حس غریبی هستش. انشاءالله که موفق و معید باشه، انشاءالله میاد، حالا یا خودش یا نامش، این شده کران نباشید. بله انشاءالله که خیلی عرض کنم خدمتی که قاعده سوق هستش و انشاءالله بعدش هم اون قاعده نفی سبیل رو هم مورد اشاره قرار بدم. اما قاعده سوق، قاعده سوق که حالا سوق وانه بازار هست، بگیم بازار مسلمین یا سوق مسلمین، این اماره ایست بر طهارت و تزکیه زمانی که ما شک میکنیم در اینها. وقتی ما شک میکنیم در طهارت یا شک میکنیم در تزکیه، خود این که این کالا این در سوق مسلمین و در بازار مسلمین و به وسیله فروشنده مسلمان عرضه شده، همین مقدار کافی هست برای اینکه ما بتوانیم او رو خریداری بکنیم، ازش استفاده بکنیم و این رو پاک در نظر بگیریم. اگر گوشت هست، اگر پوست حیوان هست، به عنوان امر تزکیه شده در نظر بگیریم. پس بیش از این نیاز نه، لازم نیست که اون فروشنده تصریح بکند که آقا این پاکه، تصریح بکند به اینکه این مزکا هست، تصریحش رو لازم نداریم، اصلا گفتارو برای ما مهم نیست. همین که در بازار مسلمین داره خرید و فروش میشه، این مقدار کفایت میکنه و میگه آقا خب تو بازار مسلمین ممکنه افراد غیر مسلمان هم باشن، ممکن است افراد لاوبالی هم باشن، افراد مختلفی باشن، نیازی نیست. یعنی اصلا این است که اگه فروشندن مجهول الحال هستش، وضعیتش مشخص نیست، در این حال چون بازار بازار مسلمین هستش، همین مقدار کفایت میکنه و دیگه اصل عدم تزکیه اینجا جاری نمیشه. اصالات عدم تزکیه قبلا اشاره کردیم در جلسه گذشته، اینجا جاری نمیشه و اصل تزکیه هستش و طبیعتا قاعده سوق مسلمین بر تزکیه، بفرمایید که حکومت بر اصالت عدم تزکیه حکومت داره. بله البته یه چیزی هست، اون این که قاعده سوق مسلمین چه بسا بگیم بر استصحاب حکومت نداره. مثلا فرض فرمید اگر یک پوست حیوانی هست که ما میدانیم این از خارج از کشور، از یک کشوری که مثلا کافر هستن، یا از یک شرکتی، از یک کارخانه‌ای که مربوط به کفار هست، در اون از اونجا یا از یک فروشنده کافری به دست این مسلمان رسیده و حالا این مسلمان داره میفروشه، اینجا باید استصحاب بکنیم همون عدم تزکیه رو، استصحاب بکنیم عدم طهارت رو. اینی که دست مسلمان بهش خورده این سبب نمیشه که دیگه وارد سوق مسلمی شد. نه، الان شما فرض کنید که اگر دبی برید مثلا امارات، خب دبی به ظاهر نیست که یک منطقه مسلمان نشین هست، اما در این حال کالاهایی که اونجا فروخته میشه علل عموم از کشورهای دیگه آورده میشه. فرض کنید که از کشورهای مختلف دنیا میارن در دبی عرضه میکنن. درسته که الان شما دارید از سوق مسلمین به ظاهر خریداری میکنین، اما اگر میدانید این کالا مثلا از ایتالیا آمده، از فرانسه آمده، از یک کشور دیگری آمده، مثلا لهستان آمده، از کجا آمده، از برزیل آمده، هر جفه آمده، اگر میدانید این قبل از این که به دست این مسلمان برسه توی کشور کافری تولید شده و بعد آمده به دست این مسلمان رسیده و داره عرضه میکنه، اگر مثلا از پوسته به چیزای از این قبیل هستش، اینجا استصحاب میکنید همون عدم طهارت رو و عدم تزکیه. پس نتیجه اینجاست قاعده سوق مسلمین همین دیگه، میخوایم بگیم
یعنی میونه
حالا تصویر نه، تصویر شک خیلی سختی نیست، یعنی به معنی اینکه این اگر انا عرض کنم اگر شما مثلا فرض فرمایید که میگید آقا این کالا از دست کافری رسیده به دست این مسلمان، خب اینی که این مسلمان این کالا رو در اختیار دارد شما رو به شک میاندازد که نکنه این مزکا باشد، نکند مزکا باشد، شک میکنید، شک لاحق آن، بعد اون یقین سابقتون رو استصحاب میکنید. از طریق یقین رو که استصحاب را نمیکنید، ما متیقن رو استصحاب میکنیم، متیقن سابق رو استصحاب میکنیم و میاریم تو حالا بیم که استصحاب ارمازه هستیم که ارکانش هم هستش، اون یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، ارکانش وجود دارد. بگذاریم بر تقدیم قاعده سوق این بر استصحاب حکومت نداره. اگر پیشتر این به خلاف نظر برخی از بزرگان هست، یاد من نمیخوام عباراتشون رو اونجا بخوانم، وقت گرفته میشه، اما احیانا تعابیری دارن که خیلی دقیق به نظر نمیرسه فتواها، که در جان ما نمیخوایم فقه استدلالی بحثه میخوایم بکنیم، اما احیانا برخی از بزرگان تعابیری سلام نکن تعابیر این چنین دارن که نشون میدهد که اگر کالایی در اختیار یک غیر مسلمانی بوده بعد دست مسلمان رسیده، بعد میخوان بگن خود همین به عنوان سوق مسلمین موفق شد، اماره هستش. نه اینطور نیست، اینجا استصحاب محکم هست و استصحاب جاری هست. حالا اولا این میدین کجا، میدین کجایی که روی کالاها میزنن خیلی مهم نیست، دقت میکنید چه عرض میکنم، یعنی به خودی خود اماریتی ندارد. اولا که مثلا فرض کن شما کمربند میرید از بازار میخرید، مثلا اون کمربند ننوشته میدین کجا، آدرسی نداره، کمربندی از بازار شما میخرید، فوقش برچسب کاغذی هم اگه روشده باشن هر کسی میتونه برچسب چسبونده باشه، خیلی چیز مهمی نیستش. اما شما وقتی مثلا فرضون از بازار ایران کمربند چرمی رو خریداری میکنید که دلیلی هم نداره که این از خارج کشور اومده باشه، میتونه تو هم ایران تولید شده باشه.
دلیل مورد
بله،
دلیل
مورد میگم که دولت همین چیز خارج اومده باشه، حالا اونو چه نمیدونم، اما علالقاعده میگیم که بله بله بله. نه اینطور نیست، باز فراوری محصول، باز تولید مواد اولیه متفاوتی، گاهی اوقات میشه که اون مواد اولیه‌اش در یک کشوری تولید میشه، میاد در کشور دیگه فراوری میشه و به شکل محصول نهایی که شما مشاهده میکنید عرضه میشه. نه هنوز هم کاربرد داره، یعنی الان مسلمین دارن از این قاعده تو سراسر دنیا استفاده میکنن. حالا اینکه به ذهن من شما نمیاد مهم نیست، همه مسلمین در سراسر دنیا از قاعده سوق مسلمین جایی که لازم است استفاده میکنن. بله مقید به احکام منظور ماست. بله. حالا من اول سوق مسلمین رو تعریف بکنم. اول سوق مسلمین تعریف بکنم بعد برسیم به اینجا. خب وقتی ما میگیم سوق، حالا اگر میخواید بنشینید جلو جا هستش. خواهش. اگر ما میگیم سوق، سوق یعنی بازار. به ذهن نیاد که ما فقط از بازار داریم صحبت میکنیم. نه. بازار مسلمین یه اصطلاحه. یعنی هر جایی که، هر منطقه‌ای که، هر سرزمینی که وجود مسلمین در اونجا غلبه داره، جمعیت مسلمین در اونجا غلبه داره، جمعیت زیادی از مسلمانان اونجا زندگی میکنن، ما اونجا رو تعبیر میکنیم به قرض مثلا چون که سوق مسلمین. ولی که اصلا سوقی هم نیست، یه بقالیه مثلا، یه دونه سوپرمارکت، هر چی که هستش. اما این منطقه است که مسلمانان در اینجا غلبه حضور و غلبه وجود و غلبه زندگی دارن. ما اصطلاحا اینجا رو میگیم سوق مسلمین و این تعبیر سوق مسلمین رو به کار بریم. نکته دیگه نیستش که حالا ازم تموم شد. از مثلا تو که مسلمین هم که میگیم علل اطلاقه، شیعه باشن، سنی باشن، حتی مقید به احکام باشن، مقید به احکام نباشن. بله اگر شما احراز کردید که این مسلمان به شکل خاص این حیوانی که دارد میفروشد ذبیح شرعی نیست، خودت مشاهده کردی که ذبیح شرعی نشده بود، اگر احراز کردی یقین داری که خوبی چیز بحث نداره، چون اصلا قاعده محل جرایانش مصب شکه، اگر شکی در کار نباشه قاعده اصلا معنا نداره، اصلا شما یقین دارید. اما اگر نه یقینی در کار نیست، قاعده سوق مسلمین این رو ببین، زمانی این روایات مطرح شده، روایات سوق مسلمین زمانی مطرح شده که فضای کلی در اختیار اهل سنت بوده با همون فتواهای خاصی که فقهای اهل سنت داشتن که احیانا تفاوت‌هایی هم مثلا با شیعیان داشته، در عین حال اهل بیت علیهم السلام مطرح کردن بحث رو. قواعد اینجور احکام حالت امتنانی داره، یعنی برای تسهیله، برای آسان شدن امور بر مردم هست. اساسا بدانیم در بحث، در اینجور بحث ها ما با طهارت واقعیه یا نجاست واقعیه کاری نداریم. خداوند نخواست طهارت واقعیه رو، نخواست نجاست واقعیه رو، چون چنین چیزی حقیقتا مشکله، خیلی مشکل تحصیلش و حال اینقدر قاطی پاتی میشه تو امور که حالا ولی که تعمدی هم نباشه اشتباه اینقدر صورت میگیره، تعمدی هم که الا ماشاءالله زیاد رخ میده. همین الان تو همین شهری که الان ما داریم بحث میکنیم به عنوان میشه تو به نوعی پایتخت جهان تشیع که مثلا خیلی شهر مطمئن نیست، همینجا کسانی که غذا تولید میکنن چیزای دیگه احیارا اون کارگر دستش خون بیاد اون غذا آلوده بشه، چند درصد هستن کسایی که مثلا کل اون قابلمه رو، کل اون دیگ رو، کل اون ظرف رو هر چقدر دور بریزن مثلا؟ یعنی واقعا مشکل دیگه، یعنی میخوام بگیم که اینقدر مثلا طرف مثلا فرسون اگر یه مواد غذایی گران قیمتی هم باشه حاضر بریزه دور، حاضر بریزه دور بابت اینکه مثلا دیگه. یا مثلا فرض پدیده موش افتاده شد، بابا این که چیزی نیست دیگه، برش میداره میذاره کنار دیگه، بعد میگه بقیه‌اش که چیزی نشد که پاکه به قول ایشون. اصلا فرضون که فردا میخوام بگم این، ولی بنابر تسهیله، بنابر آسانگیری بوده، بنابر این کار خیلی سخت نشه. پس این تعبیر سوق که مطرح شده، سوق مسلمین، یعنی هر جایی که قرض مفتارتون که بالاخره غلبه وجودی مسلمین هستش. تعبیر رو مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه دارن، ایشون تعبیرشون هست که قد جعل الشارع الغلبه فی اضافه السوق الیهم معتبرتن فی خصوص المقام. خداوند غلبه رو در اضافه سوق به آنها، یعنی به مسلمین، معتبر دانسته در خصوص همین بحث، یعنی بحث سوق. و الحق من یشک فی اسلامه بالمسلمین للغلبه. هر کسی هم شما شک کردید به همین، تو این بازار من گفتن ارمنیان کار میکنن، مثلا فرض که مسیحی ها، یهودی ها، اینا هم تو این بازار کار میکنن، فضا کلی مسلمانان هستن هم و توی بازار اینا هم هستن. خب عرض حضرتون که و الحق من یشک فی اسلامه بالمسلمین للغلبه، من باب تغلیب کسانی که شما شک کردید مسلمان هستن یا نه، این هم ملحق میکنید. بل و لختصاص لذالک به سوق، اصلا این اختصاص به سوق و بازار هم ندارد، همچون که از خارج عرض کردیم. فإن کل ارض غلب علیها المسلمون، هر زمینی، هر سرزمینی که مسلمان ها اونجا غلبه وجودی دارن، اکثریت هستن، این رو ما بهش اصطلاحا میگیم سوق مسلمین. ولی اینکه یک بازار هم مثلا وجود نشد، مغازه های تکی باشد، یا اینکه نه اصلا حتی مغازه هم نیست، شخصیه، مثلا غذای رو شما از او تهیه میکنید یا ازش میگیرید، داشته از این قبیل. فإن کل ارض غلب علیها المسلمون تکون فیها الغلبة امارة على اسلام من یشک فی اسلامه، خود همین غلبه وجودی یک اماره است، یک نشانه بر اسلام اون کسی که شک می شود در اسلامش. خب روایاتی هم اینجا وجود دارد که دقیقا می شود همین نکته رو استفاده کرد. خب من بعد از این روایات اشاره بکنم. خواهش می‌کنم. بله اگر واقعا میگه این اصل فرانسه است، باید خود اصل نجسه دیگه، باید نمیشه کارش کرد، اصلا خواهدتون که بله خودش داره میگه دیگه، بالاخره او ید دارد بر این در اختیارش هستش، گفته او قابل اعتنا هست، مگر اینکه شما یقین داشته باشید احراز که داره دروغ میگه، یعنی دارد اصلا اون که اخبارت هارد اصلا لازم نداره، که اصلا همین که شما در مغازه داره مسلمان داری میخرید، آن غیر مسلمان قابل قبول نیست، غیر مسلمان حرفش قابل قبول نیست. بعد مثلا گاهی اوقات اینطور میشه، شما بهش میگه اگر اصل فرانسه است که من خواهی نمیتونم بخرم، این چرم هست اوناست که حالا اگر اینجا حاضر شد که سلام نکنم حرفش بر کرده بله از منظرتون که هیچی بر میگرد یا شوخی کردم اونجا کجا مثلا فرسون که مال همین کشور خودمون، اگر نه گفت که بالاخره سرمون بشکن نرخمون نشکن، اگر نه حاضر نیست که از حرفش بگم نه آقای فرانسوی میخوای بخوای نمیخوای نخوا، خیلی خوب ما ناشرمون نخریم، دقیقا میتونست چه ارز میکنم. بله اونجا اگر خودش داره خبر میده طبیعتا ما حرف رو باید اخذ بکنیم بهش، مثل اینکه خودش بگه نجس، شما در مکاسب دید بحث رو مثلا دهن متنجس که واجب است بر فروشنده اعلام، اعلام واجبه، اعلام میکنه بعد بفروشه، خب حالا فروشنده است که این دهنی که من به تو میفروشم این دهن متنجسه، برای خوردن نمیتونه استفاده کنی، مثلا برای روغنکاری است، درای خونتون جیر جیر میکنی استفاده میکنه برای بچ بعد بله اینطور که ایشون میگن نه، منتها یه نکته ای هست و اون که اصلا بحث کجاست، بحث جاییست که شما شک دارید در اسلام فروشنده و مسلمان بودنه و اجناس اسلام فروختنش، خب دیگه لازم نیست شما سوال بکنید، تحقیق کنید، بررسی بکنید، بدون تحقیق و بررسی میتونید خریداری کنید، اما اگر نه شکی ندارید بلکه یقین دارید فروشنده مسلمانه، کالاهایی هم که عرضه میکنه طبیعتاً کارهای اسلامی هست، کارهای مسلمانی هست، اینجاست جای جرایم عرض مثلا که یعنی بله غلبه نیاز داری، خود همین فروشنده یعنی اون غلبه رو میخواد خود که پس نه به موقع بفرخوش عرض مثلا بله موفق باشین، کاش دست ما رو میگرفتی میبردی بله حالا شد دفعه بعد نه خواهش دفعه بعد عرض کنم خدمتتون که بله بر تقدیر این جاییست که نه شما نمیخواید تحقیق کنید بررسی بکنید، وقتی وارد بازار شدید خرید میکنید، اونی که شما فقط استثنا از محل بحث خارج هستش، بعد اون که شما احراز کردید فروشنده مسلمانه و طبیعتا هم کالاهای اسلامی میفروشه، بله همینطور هستش بله خواهش میکنم. بله
حالا این خوب مرتوله یه
شما یه جلسه اومدید دارید تعلیقم میزنید، اما باز خواهم یه جلسه اومدید جلو دارید تعلیقم میزنید، بله بله خیلی خاطرون که حالا گاهی اوائل طلبی آدم یه ناواردی هایی دارد که خب مشکل ساز میشه، اون اول طلبیه بنده خدای تماس گرفت، خوش خانم بود، زنگ زد تلفن من، گفتش من امشب مهمان دارم عرصان مثلا فامیل هم اومدن عرصان خرطان، نم پسرم عروسم، نم برسون که دخترم دامادم، همه جمع شدن، حالا این قضا رو میخواستم مثلا بکشم، بعدم ای وای توش فضه موش هستش، بله نه تکلیف چیه الان مهمان هم همه نشستن. من گفتم خب خانم اگه فضله موش هستش خب دیکارش نمیشه کرد دیگه، این که نجس هست، مثلا اون خورشتی بود چه گویی نه هیچ راهی نداره. گفتم که نه دیگه بسه دور دیگه اینا نا آخه این حیفه. گفتم خود که حیفه که حالا گربه ما اطراف ندارید نا لاغت ما استفاده میکنم خود. بعد همین مسئله رو من با یکی از آیان علما در همون زمان، البته این قصه که میگم بالا سالها قبل قصد هستیم که در میان گذاشتم، ایشون گفتش که خب شما احتمال ندید اصلا فضله موش نبوده، این خانم اشتباه کرده. گفتم خب من گفتم اگر فضله موش هست، گفت بله شما درست گفتی، شما عمل حرام انجام، شما مسئله درست گفتی، گفتی اگر فضله موشه این کار رو بکن، اما این اگر رو میتونی برای او باز بکنی. چجوری؟ مثلا فضله سوسک هم خیلی وقتا شبیه فضله موشه، مثلا دقت میکنی چی عرض بکنم، یا شبهات دیگه، یعنی شبه موضوعیه مطرح بکنیم. یعنی ما قطع و یقین نداریم که حتما فضله موش باشه، چون شبیه به همدیگه از باید بعد از این موجودات از شبیه به همدیگه فضله تولید میکنن، این یقین نداریم همو باشد، تا چی عرض کنم، فلذا با این ایشالله ماشالله میشه کنار آمد. این برای جاییست که شما قطعی باشه براتون، این شخص هم یه چیزی یه فضله یه سیاهی داخل اون دیگ دیده، خیلی خوب قطعی هست. اما نه نه موظف نیست بگه، نه خیلی موظف نه هر وقت من تا میخوام بگم همین هم فکرمون قطعی بوده، خیلی قطعی نیست، این طوری هم نیست، هر وقت نیست. آره بله بله، عرض کردم این نجاست واقعی یه خواسته نشده. اون قصه رو همه تون شنیدید، اون ماجرای معروفه شخصی که از امام صادق علیه السلام مسئله شرعی پرسید که من ظرف ماست، قبلا گفتم برای تو ظرف ماست داخل اتاق خودم داشتم، سگی از اتاقم آمد بیرون در حالی که پوزه این سگ ماستی بود، تکلیف چیه؟ حضرت گفتم تو که یقین نداری که این سگ از ظرف ماست خودتو خورده باشه، اینقدر بدش آمد از این پاسخ حضرت و اینقدر این پاسخ سبک و سستی به نظرش آمد که رابطه‌اش رو با امام قطع کرد. گفت بابا ما فکر کنیم برام چیزی حالیشه، هیچی علیه بالله هیچی حالیش نمیشه. خب من میگم من یه ظرف ماست و اتاق خودم داشتم، سگ از اتاق من اومده بیرون پوزش ماستیه، میگه تو که یقین نداری. یقین دارم میبینم دیگه، با چشم خودم دیدم که سگ. حالا چون قبلا گفتم که اصلا خودتونم میدانید روایتش معروف هستش که مقتضا رو دورتون میگم که بعدا اتفاقی افتاد، برای این شخص داشت حیوان رو ذبح میکرد، داشت گوسفند رو سر میبرید با چاقو، خون پاشیده بود به همه لباسش، تمام دست و بدنش همه خونی بود و چاقو به دست، به نیاز به قضا حاجت بده کرد رفت مثلا یه خرابه اونورا مثلا قضا حاجت بکنه، رسید توی خرابه یه کسی رو کشته بودن، سرش رو مثلا فرضون که اون رو با چاقو زده بودن و انداختش اونجا، به همین داشت دست و پا میزد، این آقا چاقو به دست تمام بدنش هم پر خون بالا سر این جنازه، مردم ریختن گرفتنش، هر چی داد برای به خدا من مثلا کاری به این نداشتم، اینطوریش قبول نکردم، بردن برای اعدام. بعد البته خب حالا خدا خواست رو نجات پیدا کرد جی نه 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 قضا نکرد، قضا شد با اون صحنه دیگه، خودش قضا میشه. بگذاریم به هر کاری، بعد اصلا این نجات پیدا کرد، البته از این حادثه نجات قاتل اصلی پیدا شد، لیکن بعدا امام فرمودن دیدی این شبیه همون حادثه توئه، شبیه حادثه توئه، اون یقینی که ما میخواییم اینطور یقینیست، با چشم خود رأی و عین، با چشم خودت ببینی، یا مثلا وقتی امتحان بکنی ببینی واقعا مثلا فضله موش هست و همون شکلی که حالا نازل هست. بگذاریم بله، یکی از این روایت که اینجا مطرحه، پرسیدن که صحیحه فضیل و زراره و محمد بن مسلم هست، انهم سألوا ابا جعفر از امام باقر علیه السلام پرسیدن، عن شراء اللحوم من الاسواق، برن از این بازارها گوشت بخرن، ولا یدری ما صنع القصابون، نمیدونه که مثلا این قصابها چی کار میکنن، آیا شرایط شرعی رعایت میکنن یا نه، اما عرب بازی دیگه ولا به همچه که حالا عمومی دیگه کار انجام میدن، به خصوص که اینا پیرو به قهل بیت هم نبودن. فقال علیه السلام اشتره و صل فیها حتی تعلم انه میته، اینو بخر مثلا اگر فرسون که پوست چیزی هست که اصفایی میکنم اون روایت ادامهش اینه فقاله ببخشید من میکنم فصله بیها چطور شد بله فقاله کل اداکان دالکه فی سوق المسلمین بخور اگر این در بازار مسلمین باشد کل اداکان دالکه فی سوق المسلمین ولا تسأل عن اون دوستانی که برای رفتنش اجازه گرفته بودن لحاظ بکنید حاضر اگر دوست که اجازه نگرفته بوده توجه داشته باشید کل اداکان دالکه فی سوق المسلمین این رو بخور اگر این در بازار مسلمین بود ولا تسأل عن سوال نمیخواد بکنید اون روایت معروف هم از باز از امام باقر هستش که شخصی آمد خدمت امام علیه السلام عرض کرد که در این بازاری که اینجا هستش پنیرهایی میفروشن که این پنیرها از موهای پنیر حیوان مرده استفاده شده از مثلا آغوز استفاده میکرد چیزی که استفاده میکرد که مربوط حیوان مرده بودش خب و تکلیف چیه؟ آیا ما میتوانیم از اینها استفاده کنیم یا استفاده نکنیم؟ امام باقر علیه السلام فرمودن که اسم خوب چیزی را آوردی من هم پنیر خیلی دوست دارم بیا این پول رو بگیر پولی به بودن این پول رو بگیر برو از همین بازار امام باقر پنیر بخر بیا استفاده کنیم بخوریم رفت امام باقر پنیر آورد و سفره گشودن و نان آوردن و با پنیر و نان و پنیر خوردن بعد که این شخص با امام نشستن خوردن بعد که سیر شد بعد باقر رسید جواب سوال ما رو شما ندید این پنیرایی که تو این بازار بغل هست نظرتون چی هست شما ما فهمیدن که خب تو دیدی ما چیکار کردیم برخورد ما چی بود یعنی امام عملا به اون نشون داده که سوق مسلمین که نیاز نیست و سوال بکنی به پرسیدن حاجتی نیست و شما نیاز اینو برید بررسی بکنید همین خود سوق مسلمین اماره‌ای هست که این لحومی که اینجا هست مثلا یا چیزهایی که اینجا فروخته میشه اینها عرضم که مزکا هست یا با صحیحه حلبی هست که در جاهای مختلفی حالا البته میشد این سهار پیدا کرد حالا یکیش صحیح حلبی هست دم به کفش پرسیده قال سألت ابا عبدالله از امام صادق پرسم عن الخفاف خفاف جمع خفه خف یعنی کفش البته حالا میدونی این کفششون جوری بود که جلوش باز بود با همون کفش نماز هم میخوندن یعنی دمپایه عربی جلوش باز بود با همون نماز هم میخوندن یعنی داد تعجب نکنید اگر از امام پرسید من توی نماز بخونم نخونم با کشم نماز بخوندن بله اون توی جلوش باز بود با همون شد نماز خوند دیگه حالا این مانی نداره کف مثل جوراب مثلا فرض بفرمایید برای جوراب مثلا یه همچین چیزی این اشکال داره بله ظاهرا اینطور هست حالا در حال اینطور پرسیده سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق عرض محضرتون که از کفشی که در بازار فروخته میشه فقال علیه السلام اشتره و صل فیها صل فیها مال اینجا بود اشتره و صل فیها حتی تعلم انه میته این رو بخر و درش نماز بخون صل فیها درش نماز بخون حتی تعلم انه میته تا اینکه علم پیدا کنی یقین بکنی که این میته هست باز این هم تأکید هست باز صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا علیه السلام که درباره خفاف که باز حضرت به همین شکل فرمودن و مواردی از این قبیل روایات ما اینطور هست سیره مستمره مسلمین سیره قطعیه مسلمین هم همین بوده که اینا اعتماد میکردن به سوق مسلمین و از بازار مسلمین خریداری میکردن نسبت مسئله طهارت یا تزکیه یا امثال ذلک این رو جاری میدونستن و خودشون رو نیازمند این نمیدونستن که از فروشنده بپرسن تو کافری مسلمانی به چه نحوی هست همین که فروشنده در بازار مسلمین خرید فروش میکرد همین مقدار رو کافی میدونستن بله تبریز اسرائیل بوده احتمالا بله
بله حالا بس مثلا تصمیم که در این استفاده این یعنی میشه که گفرو پیسی میشه از نفذ استخان کوک استفاده بود
دست رو در نکن
برای مشابه استفاده بود این گفت الان اونایی که اسلامی نفذ استخان گار استفاده میشه ولی باید بگم که مخصوصی شد چه جای دیگه مدادی این الان ما برسید چی
مقامت ما بکنم؟ حالا بیرون بیرون جلسه ای بود از طرف خبرگان رهبری از طرف مجلس خبرگان رهبری برگزار شده بود دعوت کردن یه سری از اساتید رو اونجا حضور پیدا کردن برای ما هم دعوتنامه اومده رفت اونجا که توی جلسه حضور پیدا کنیم بحث بود مبدا این بحث خبرگان رهبری عرض کنم خدمتتون که موقع پذیرایی که شد شام رو که آوردن نوشابه کوکاکولا بود. یک آقای اونجا اعتراض کرد که آقا مثلا کوکاکولا تو مجلس خبرگان رهبری مثلا فرانج حرفا. بعد اون آقای توضیح کننده جوانی بود که ظاهرا حالا کارمند اونجا بود، چون نمیدونم چی بود، ولی پیدا بود که اعصاب هم نداشت، اصلا نمیدونم که افراد متعددی بهش اعتراض کرد. خب ببین جا روش نمیشه کجا ظاهرا نم قضیه کجا جا. روش نمیشم بعد میشه اینجا من چی کار داریم از کجا آمده؟ مال قزوینه، میخورید بخورید، نمیخورید هم برید نفر بعدی. بله حالا هر این استش که ما علم و یقین نداریم. البته این حرفا خیلی زیاده، صحبت امروز نیست، صحبت این نیست که این کلیپ ها درست بشه. حالا من از دوره کودکی خودم یادم میاد، میخوام قصه بگم مال 30 سال 30 چند سال پیش هستش که ما یادم میاد که این بحثا مطرح بود که مثلا آقا اینا مثلا الکل توشه، چی توشه، مثلا پس مواد فلان داخلش هستش، هزار یک مسئله گفته میشد. اما عمل آقایون هم حجت داره، نه اما عموماً آقایون مطرح میکردن، کسی هم اعتراض نمیکرد به این مطلب. و اصل است که ما یقین نداریم، یقین نداریم به اینکه اینها باشه. حالا از این کلیپ ها هست، از این مسائل هستش، مطالب مطرح میشه. بله اگر شما یه کارهای به یقین دارید که این مثلا تولید فلان کشوره و این داره کمک به اقتصاد فلان کشور میکنه، خب اینو خریداری نکنید به این عنوان. اما به عنوان نجاست اگر منظورتونه، ما باید یقین بکنیم. چون یقین نداریم نمیتونیم به این حرفا اهمیت بدیم، خاصتا اینکه این کالایی که الان من دارم خریداری میکنم این چیزیست که دارم از در واقع بازار مسلمین میخرم، کارخانه در داخل کشور ایران داره اینو تولید میکنه. خود این اماره جدیست برای من که اون مواد رو نداره، گرچه رو گفته میشه که اصل ماده شدن تو ایران تولید نمیشه، از خارج وارد میشه مستقیم و این ماده اصلی که ما به امتیازش هست از سایر مثلا مشابه ها، این از خارج وارد میشه و اینجا اضافه میشه. اما در این حال همین مقدار بازار مسلمین بودن تا همین حد رو هم پوشش میده. بله اثر وضعی رو میذاره، بلا شک اثر وضعی بله حالا اما اثر وضعیشو میذاره. یکی از آثار وضعی نیست، شما غذای چرب اگه خورده باشید این حالت اسیدی داره، از بینش میبره اون چربش، یکی از آثار وضعیشه. از اون از یه اثر وضعی که نماز شب نمیتونید بخونید، حالا هر دوش هست که آثار وضعی مختلفی داره. نه خیلی خوب ایشون حتما بررسی کرده. بله خب بله بعد حالا اینا رو اقدام کرد، عملا اینطوری فایده نداره. بله عرض کنم خواستون که در اثر بعدیش خب در عربه مسائلی داریم که مترتب شده است بر همین مسئله. فرض بفرمایید که در عربه این مسئله آمد است که ما یؤخذ من ید الکافر او یوجد فی ارضهم محکوم بالنجاسه، چیزی که از دست کافر گرفته بشه یا در سرزمین اونها پیدا بشه این محکوم بالنجاسته. الا اذا علم سبق ید المسلمین علیه، مگر اینکه ما بدانیم که پیش از این دست مسلمین بوده. درسته شما الان تو اروپا دارید خرید میکنید، الان مثلا بعد از حالا لباس خوراکی ها رو نمیدونم چه جوری، اما لباس مثلا بسیاری از این برندهای معروف دنیا اینا چیزایی است که مثلا در بنگلادش تولید میشه، در بنگلادش تولید میشه، خب کشور مسلمان نشین هستش، میدونید که اینا بعد از اندونزی دومین کشور پر جمعیت مسلمان، یه رقابت میان بنگلادش و پاکستان. پاکستان میگه ما دومین کشور پر جمعیت مسلمان هستیم، بنگلادش میگه ما هستیم. البته حالا هند جمعیت مسلمانش خیلی زیاده، مون تا چون کلیت کشور مسلمان نیست مثلا حساب نمیشه اون دومین کشور مسلمان بشه، ولی به هر حال بنگلادش یک کشور فوق العاده پر جمعیت و بسیار کوچک، تراکم جمعیت بسیار بالا و مردم فوق العاده فقیر، یعنی در یک فقر وحشت زایی مردم زندگی میکنن، همه هم مسلمان، مسلمانان بسیار مقیدی هم هستن. بسیاری از این برندهای معروف دنیا تا لاغت تو لباس ها که اینطور هست که در اروپا و جای دیگه فروش میره، محل تولیدش بنگلادش هست، به دلیل ارزانی، به دلیل ارزانی که تمام میشه و اصلا نمیدونم اینا چی پس اصلا پول به اینا میدن یا نمیدن، چون اگه تو خود بنده روش خرید که همون برند رو مثلا اینش که خراب شده من برای اشکالات پیدا کرده که از رو خارج شده میخرن اونجا تقریبا چیزی نزدیک به مجانی خرید میکنن اینقدر ارزان هست. بعد تقریبا حالا اگر مثلا فرشون قضایی هم باشد یا پوستی هم باشد که این مسبوق به ید مسلمان باشد، درسته این کافر داره عرضه میکنه منطقه ما میداریم از دست مسلمان به او رسیده و او دارد عرضه میکنه، این میشود قابل استفاده است. برای ما میتونیم قاعده سوق مسلمین برش جاری بکنیم. باز در همون عرف الوسقا ما یؤخذ من الجلود من عید المسلمین او من اسواقهم محکوم به تذکیه و ان کانو ممن یقول به طهارت جلد المیتت به دبغ. ایشون میگه اون چه که اون پوست هایی که از دست مسلمین و در بازارهای اونها گرفته بشود و خریده بشه محکوم به تذکیه است، حتی اگر این مسلمین از اون کسانی باشن که قائل باشن که پوست میته پوست مردار با دباغی پاک میشه، حتی اگر چنین نظر شاذی هم چنین فتوای فقهی هم داشته باشن، در این حال قاعده سوق مسلمین اینجا هم فرا میگیره. این خیلی نقطه ایستا، یعنی شما بگید آها اینا فتوای فقهیشون یه همچین چیزیه، باش در این حال چون عنوان سوق مسلمین برش بار میشه شما میتوانید از اون عقص بکنید و دیگه حمله بر ارمستتون که تذکیه و حمله بر بفرمایید که پاکی اون بکنید. حالا این قاعده سوق مسلم. خب حالا ما اگر آمدیم سوق مسلمین استثناء کردیم دیگه مازاده بر سوق مسلمین، ماعدای سوق مسلمین که خارج از فضای مسلم بشد دیگه اونجا خطر، بعد ما محکوم به نجاست و عدم تزکیه بدانیم، محکوم به نجاست و عدم تزکیه بدانیم. حالا بیام به همین را اکتفا بکنم. یه قاعده دیگر هم بخش شد
بعد
بله
اون
بله
بله
من جلسه گذشته اشاره کردم که این برچسب حلال به هیچ وجه اماریت نداره، یعنی از بس خرابکاری شده دقت میکنین. حالا از اون بستنی من نمیدونم چی رو تولید میکنم، ممکنه از مواد تولید بشه بعد وسیله دستگاه که اصلا حلال باشه با هم پاک هم باشه، اما در مجموع گوشت حالا بود دیگه قدیم بودن گوشت اینایی که تو قبر زندگی میکنن میگن اینقدر تقلب تو این قصه انجام میشود که لذا هیچ اهمیتی نمیدن به این برچسب حلال، هیچ یعنی بی تفاوت از کنار که مرور کرام دارن وقتی برچسب حلال رو میبینن. این یه چیزی که خیلی بهش کسی اهمیت نمیده، لذا موردی باید کشف بشه. حالا اسره گوشت نخوره انسان بله حالا انسان بله حالا میگم اگر در جهان واقعی منظورتون باشه جاهایی که ما افتراضات طلبگی است دیگه، حالا اگر چنین شد اگر چنان شد دقت بکنید آه در حال واقعی این مسئله پیش نمیاد، چون معمولا تو همه جای دنیا مسلمین هستن، میشه از اونها تحقیق کرد بررسی کرد و بالاخره پیداشون کرد. یا مثلا آدم یه چیزایی بخورد که بیسکویت میخوره یه چیز دیگه میخوره، بالاخره چیزایی میخواد که یقین داره که میوه میخوره، میگه میوه که از مثلا که یه چیزایی تهیه میکنه میخوره که بله
یک
ماه اونجایی. خب حالا همین من برای همین کم جهان واقعی دیگه، برای همین کم جهان واقعی شما یک ماه زندانید اونجا یا رفت حضور پیدا کردید زندگی کنید، بالاخره برای چی رفتید اونجا؟ من نه تحقیق میشه کرد تحقیق. خب اگه قیمت فقط بالا باشه چاره نیست، دقت بکنید این مجبز نمیشه مگر اصلا گرسنگی بمیره. رفقا من حالا این بعد میتونم نکته فرمودید اشاره بکنم، یه تعبیر اضطرار و ضرورت احیانا ما داریم، این گاهی اوقات بد برداشت میشه. آقا ضرورتی که در فقه و شریعت ما مطرحه ضرورتی که یعنی داریم میمیری در این حد، نه اینکه مثلا این مقدار من ضعف میکنم یا مثلا فلان پروتئین فلان ویتامینم کم میشه، این ضرورت نیست. یعنی به حد مرگ، یعنی مشقت غیر قابل تحمل، ضرورتی که شریعت میگه اینه. مثلا اگه اونطوری باب ضرورت باز باشد اصلا چه برای مردم توضیح بدین رو، یعنی واقعا اگه ضرورت واقعا ضرورت مثل دروغ مصلحت آمیز میمونه، طرف میگه دروغ مصلحت آمیز اشکال نداره. خب بله، هر دروغ میخواد بگه میگه این به مصلحت من هست، یعنی میگه آره خیلی به مصلحت من. خب بعد کدوم دروغ میشه حرام؟ همه دروغ ها میشه حلال، چون همش به مصلحت. مصلحت هم یعنی منفعت دیگه، افراد میگن مصلحت یعنی منفعت، میگه نفع داره، بله خیلی برای من نفع داره، بس دروغ میگم. نه، این باید اینا مشخص بشه. لذا اینا هیچ کدوم مسبق نیست، مجوز نیست، نه ضرورت به حساب نمیاد. اولا میشه تحقیق کرد، میشه پرسجو کرد، میشه زنگ زد، سفار از خونه این ور اون ور، بالاخره مسلمین جای دیگه. الان خود اینترنت، حتی گاهی اوقات شما توی مثلا فرسون که از طریق گوگل مثلا جغرافیای از این قبیل میتونید مکان رو پیدا بکنید. دقت کنید شاید فهم برای اینکه مثلا فقط تو فلان شهر محل اجتماع مسلمان ها کجاست، فرض کنید، یا محل عرضه این دو چیزا کجا هستش، یا اگر اینجا نیست شهر دیگه کجا هست و نزدیک اینجا باشه. اینا میشه پیدا کرد، یعنی با یه سرچ تو اینترنت رو از این قبیل. الان درسته حالا جبل خوب خیلی از امکانات دیگه در اختیار انسان هستش که اینا قابل دسترسی هست. بگذاریم بریم سراغ قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل بالاخره شما راضی نشدین گوشتر رو بخوریم من گوشت
رو
نه یه وقتی من اینجا گفتم بیا نه یه کشوری برای همایشی رفته بودیم، رفته اونجا جمعی از آقایانم از ایران هم بودن همراه ما با هم دیگه گروهی رفتیم اونجا توی همایشی توی کنگره نهاشو داشته باشیم. بعد خب اون هتلی که ما رفتیم خب مسیحی بود دیگه، پای موقع صرف نهار شد که نهار سرویس رو از این حرفا و خب انواع اصلا غذاها چیده بودن و غذای گوشتی هم بود و مرغ بود و چی بود و اینها، هر کسی دستش بود و برای خودش می‌کشید و میاد میشه سر ما. تصور این که خب اینا مثلا ما برای طبق اسلامی اومدیم، اینا حتما ما رو آوردن اینجا که مسلمانی بود، ما بعد همون سری گوشتی برای خودمون کشیدیم آمدیم نشستیم سر میز و دور میزم چند نفر از آقایون و آمدیم که جاتون خالی مصرف بکنیم، یه دفعه گفتم که راستی این شما گوشت برداشتی این نه مسیحی نه تو مطمئن بله شما مسیحی هم همه جبرو گفتم از گفتم هتل اسلامی میبریم تو گفتم نه نه اصلا هتل اسلامی نداره اینجا همش مسیحیه. خب قضاش تو گفتم قضا خودشونه از اون همایش از اون کنگره قضای بیرون داده نشده خودشون رفتن تایید کردن. خیلی خوب به شکل طبیعی ما دوباره تا زخم پس گفتیم و اونا رو خالی کردیم و بعد با ظرف دیگه ای برداشتیم از مثلاتون که از همین سبزیجات مرزیجات چیزی خدایی از این حرفا آوردیم و استفاده کردیم. ولی دور همون میز و میزهای دیگه بودن اشخاص و شخصیتهایی که حاضر نشدن برن و ظرفشون رو خالی بکنن. حالا معلوم نیست، حالا شاید وقت معلوم نیست یعنی چی؟ کشور مسیحی، هتل مسیحی، رستوران مسیحی غذایی رو ارائه کرده به ما، یعنی چیزیش معلوم نیست. فقط اون چیزی که معلوم نبود همین بود که معلوم نبود که دلشون بیاد که این غذا رو دور بریزن، همین فقط معلوم نبود، مگر سایر امور همیشه معلومه. در هر حال انسان با یاقات باید بتونه پا روی دلش بذاره. بله نه، اگر نمیگفتن ما به تصور این که این مثلا مرد مسلمان ها هستش مصرف میکردیم، ما عمل حرام انجام نداده بودیم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ ما گناهی مرتکب نشده بودیم، ولی حالا که فهمیدیم دیگه من بیام هی انقلت بکنم. یکی از آقای مثلا خوشمزه میگم من شنیدم امام موسی صدر نظرش در مورد ذبائح اینها چیز دیگری بوده. آه امام موسی با این مقلد امام موسی صدری اصلا خود ایشالا کجا از من بهش بحث کنه چی بوده نظرش چه حرفایی آخه چه ربطی داره مثلا گشته در طول تاریخ مثلا یه آقای پیدا کرده است که نظرش این باشه آقای چی ارتباطش چی اومده بوده اونجه بعد خشم
بله شما
نه دست نمیخوره اینا داخل ماشین های ظرفشویی قرار میدن دست کسی نمیزنه اگر
نه
اگر همین اهل کتاب اگر باشن توجیهش نداره که جایی. اما چینه کمونیست نه هیچ راهی نداره. دیگه حالا بله بله خیلی خوب انشاءالله که موفق باشه. نه دیگه نه نمیشه کارش کرد، جایز نیست. بله اگر ضعفی ما مصرف بشه انسان استفاده بکنه. بله اگر همین، اگر اون مقداری که شما یقین دارید اینا دست خیس بهش میزنن، آخه سطح بهداشت اون کشور هم مهمه و اون رستوران گاهی وقتا به خاطر رعایت خوب نه فهمید به خاطر رعایت نکات بهداشتی دستکش دست میکنن، اما گاهی وقتا دستکش مستکش هم در کار نیست بنده خدا هر وقت که با هم دست خودش، یعنی گاهی وقتا شما یک کشوری هست میگه آقا درست کافر یا اون رستوران مثلا به خاطر رعایت نکات بهداشتی دستکش دستشون میکنن، خب باید توجیهی میشه اشکالی نداره. اما این از دستکشی هم ندارن من داره دستکششون کجا بود تو این رستوران با دست خودشون هیچ توجیهی نداره دیگه، چون کارش بد کرده که باب توجیه بد مسئوله بد اصلا خستیم که حالا بعضی ها مثلا مقید هستن یه مقداری با خودشون کنسروی چیزی اینها همراه خودشون ببرن، میگن تا آخر سفر کنسرو مصرف میشه بعد ساکمون خالی میشه میتونیم سوغاتی بخریم برگردونیم. چرا از این قبیل ها دیگه بس دیگه که شخص چقدر بخواد این دو نکات رعایت بکنه. بریم سراغ قاعده نفی سبیل. حتی نفی سبیل نه نفی سبیل بله که دیگه الان وقت هم نمیشه. تکه من فقط سر قاعده رو اشاره بکنم بعد ادامش بمونه در جلسه بعد اون وقت مسائل دیگه هم درس بعدی شده. قاعده نفی سبیل که از آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 141 استفاده شده که فلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینجا سبیل رو به معنای سلطه گرفتند، سلطه به معنای استیلا و تعابیر از این قبیل که خداوند برای کافرین بر مؤمنین سلطه و استیلا و برتری قرار نداد. البته این آیه که به صراحت دارد رو مطرح میکنند مازاد بر این، علاوه بر این و افزون بر این، خب از روایات هم میشه استفاده کرد، از مجموع نگاه شریعت و نگاه اسلام هم و کرامتی که برای یک مسلمان و مؤمن قائل هست از اینا هم میشه استفاده کرد. روایت هم مثلا ما داریم که فرض فرمایید که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، از اون روایاتی است که اینجا ازش استفاده میشه، گرچه ضعیف السند ولی به هر حال مشهور شهرت بالایی داره. یا تعبیر از این قبیل، حتی مثلا گاهی ما از این تعبیر قرآن که کلمت الله هی الاولیا هم برخواه استفاده میکنن، تعبیر قرآن کلمت الله هی الاولیا، از این هم استفاده میکنن موارد این چنینی رو. خب این طبیعتا این قاعده فوق العاده پر کاربردیست، دامنه کاربردش هم از بحث روابط خارجی کشورها مطرح میشه که ما نوعی رابطه با کشورهای دیگر با بیگانگان برقرار نکنیم، قراردادهایی رو امضا نکنیم، خریدهایی رو انجام ندیم، تعاملات رو نداشته باشیم که اونها بر ما سلطه پیدا بکنن، تا بیاد موارد جزئی که این الان کارگر مسلمان آیا میتواند اجیر بشود برای غیر مسلمان و برای اون کار بکنه، مثلا زیر دست اون باشه، کارگر اون باشه یا نه. همه اینجا بحث میشه، مواردی مطرح شده که بله طبق این قاعده نمیشه، مواردی هست که استثناء شده نه این مورد رو شامل نمیشه و مسائلی از این قبیل که این جزء قواعد بسیار پرکاربرد هستش. من ادامه این قاعده رو دیگه عرض نمی‌کنم، بمونید برای جلسه بعد. فقط چند تا معرفی کتاب داشته باشم. ما برای قواعد فقهیه، برای قواعد فقهیه از اون کتاب‌هایی که خب تو این بالاخره دوران معاصر میشه که خیلی کتاب مهمی است و روش حساب باز میشه، کتاب آمیس حسن بجنوردی هست که در نجف اشرف بودن کتاب رو تألیف کردن. آمیس حسن بجنوردی کتاب قواعد فقهیه ایشون بسیار معروفه و میرزا حسن بجنوردی عرض خواهدتون که کتاب معروفه در زمینه قواعد فقهیه، البته خب مفصله حالت بحث خارجی شده داره. کتاب قواعد فقهی دیگه که باز در دسترس شما میتونه باشه، کتاب قواعد فقهی است که حسایت الله مکارم شیرازی بوده 50 سال پیششون کتاب رو نوشتن، ولی خب جالب هست، مفصل، خوبه و قابل استفاده است. کتاب قواعد فقهی دیگه که باز این ایام در اختیارتون هستش، کتابی است که حسایت الله سبحانی نوشتن تو این سالهای اخیر، البته این کتاب رو تضمین کردم، ظاهرا بحث خارجی هم داشتن، بحث خارج فقهشونشون تو این سالهای گذشته، البته اختصاص داده بودن به بررسی قواعد فقهیه. کتاب دیگری که حالا من همراه هم آوردم، کتابی است به نام دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه از آقای ایروانی که این به فارسی هم ترجمه شده. طبیعتاً اون سه تا کتاب اول که نام بردم یه خود مفصل‌تر، این قواعد بیشتری متعرض شده. این کتاب آقای ایروانی خوب طبیعتاً چند قاعده رو بیشتر ذکر نکرده در جزء اولش و در جزء دومش. یا این کتابی که جامعة المصطفى چاپ کرده، القواعد فقهیه و یحتوی علی 50 قاعده فقهیه که آقای سید کاظم مصطفی تعریف کرده که 50 قاعده فقهی خیلی کوتاه متعرض شده. برای همین قاعده نفی سبیل، برای همین قاعده نفی سبیل به شکل خاص یک کتابی رو من دیدم مدتی قبل، قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان، این هم الان توی بازار موجود هستش. میدونید که تک قاعده های فقهیه رو باشون کتاب داریم، الا ماشاءالله قاعده لازرر مثلا الا ماشاءالله داریم، یا قواعدی از این قبیل که زیاد ما داریم، مثلا قواعد فقهیه که به شکل خاص روش بحث مطرح کردن و کتاب چاپ کردن. حالا بالاخره کتابای نوشتن یک قاعده است، چند قاعده است یا مفصل‌تر است، اینا رو میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ویژگی مهم قواعد فقهی این است که در عینی که حکم فقهی هستند، اما از یک کلیت و عمومیتی برخوردارند که با تطبیق اون بر مسائل جزئی فراوان میشه حکم اونها رو متوجه شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع الأرض.